آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز پنجشنبه 8 ماه سنبله را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که افزون بر شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش، شمار زیادی از گروه های تروریستی در افغانستان مستقرند. پیت رایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، روز سه‌شنبه 27 آگست در کنفرانس خبری گفت که واشنگتن نمیتواند تهدیدهای تروریستی شاخه خراسان داعش را نادیده بگیرد و با گفته وی در زمینه مبارزه با تروریسم این موضوع در محراق تمرکز قرار دارد. او گفت طالبان در حال حاضر حاکمیت ضعیف در افغانستان داشته و به عنوان به اصطلاح حاکم در آنجا تفاوت واضحی با شاخه خراسان داعش دارند، اما گروه های متعدد تروریستی هم اکنون در افغانستان مستقرند و ما آن منطقه را با پیمانه گسترده زیر نظر خواهیم داشت. با کار با متحدان و شرکایمان در سر تا سر جهان به شمول آسیای مرکزی تمرکز داریم. کشورهای آسیای مرکزی که شماری از آنها عضویت سازمان پیمان امنیت جمعی را دارند، در نشست در ماه جولای از گسترش تهدیدات تروریستی و افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کرده و این کشور را منبع اصلی بی‌ثباتی برای کشورهای آسیای میانه خواندند. به دنبال توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی رهبر طالبان و واکنش های وسیع به آن، کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد این خواسته را لغو آن شده است. این نهاد ملل متحد روز سه‌شنبه 27 آگست با نشر اعلامیه گفته است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان سیاست هایی را تقویت می کند که حضور زنان را در انظار عمومی کاملا حذف، صدایشان را خاموش و آنان را از خودمختاری فردی محروم می کند. روینا شمداسانی، سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، با نشر اعلامیه گفته است که این قانون به گونه عملی تلاش میکند تا زنان را در جامعه افغانستان با سایه های بیچهره و بی‌صدا مبدل کند. در اعلامیه آمده است فهرست طولانی مقررات سرکوبگرانه که این قانون بر زنان تحمیل میکند تعدادی از محدودیت های موجود را تقویت میکند که حقوق اساسی انسانی آنان را از جمله آزادی حرکت، آزادی بیان و حق آنان برای زندگی عاری از تبعیض نقص میکند. در اعلامیه از قول ولکر ترک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد، آمده است که این قانون غیر قابل تحمل بوده و باید فورا لغو شود. با گفته کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، این قانون همچنان به محتسبان اختیارات گسترده و صلاحیت برای بازداشت افراد، اعمال مجازات برای آنان یا ارجاع امور به محاکم را میدهد. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. پاکستان روز چهارشنبه از رهبر طالبان افغانستان خواست تا رابطه خود را با یک گروه تروریستی تعیین شده در سطح جهانی که به خونریزی فرامرزی میپردازند توضیح دهند و به نگرانی ها در مورد محدودیت های گسترده ای که بر زنان افغان تحمیل کردند رسیدگی کنند. اظهارات آصف دورانی، نماینده خاص اسلام آباد در افغانستان، در حال بیان شد که تحریک طالبان پاکستان TTP حملات مرگبار خود را در خاک پاکستان از پناهگاه های اعدایی خود در سمت سرحد افغانستان تشدید کرده است. این خشونت ها در ماه اخیر جان صدها نیروی امنیتی و غیر نظامی را گرفته است و تحریک طالبان پاکستان رسما مسئولیت بیشتر آنها را به عهده گرفته است. تروریسم تحت رهبری تحریک طالبان پاکستان با مشکل افغانستان مرتبط است. دورانی در یک سمینار در پایتخت پاکستان گفت بنابراین هر دو کشور باید با هم به تهدید تحریک طالبان پاکستان بپردازند. فرستاده پاکستان تنها چند ساعت پس از آن صحبت کرد که قاری فصیح الدین فطرت، لیدرستیز اردوی طالبان، ادعاهای قبلی مبنی بر این که تحریک طالبان پاکستان بر اساس و سازماندهی حملات از خاک افغانستان است را رد کرد. از سوی هم لی چاومینگ، قمندان عمومی نیروهای زمینی چین، در سفرش با پاکستان با مقامات ارشد ملکی و نظامی آن کشور در مورد روابط دوجانبه گفتگو کرده است. نیروهای اسرائیلی روز چهارشنبه حملات و حملات هوایی را در کرانه غربی اشغالی آغاز کردند که در آن دست کم 9 شبه نظامی فلسطینی کشته شدند و شهر نارام جنین را محاصره کردند. اردوی اسرائیل گفت که نیروهای بزرگ وارد جنین شده است که مددها پایگاه شبه نظامیان بوده است و همچنین کمپ‌های پناهجویان تولکرم و الفرها که قدامت آنها به جنگ 1848 شبه میانه برمیگردد، همگی در شمال کرانه غربی اردن است. حماس اعلام کرد که 10 تن از جنگجویانش در درگیری‌های کرانه غربی کشته شدند، در حالی که گروه‌های شبه نظامی فلسطینی می‌گویند که در حال تبادله آتش با نیروهای اسرائیلی هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که ماه آینده به ایالات متحده می رود تا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند و ضمناً با مقامات ارشد ایالات متحده دیدار کند. زلنسکی روز سه‌شنبه در کیف و خبرنگاران گفت که در دیدار برنامه‌ریزی شده با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طرح برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را ارائه خواهد کرد. با گفته او طرح صلح شامل پایان جنگ در منطقه کورسک روسیه و همکاری اقتصادی و دیپلماتیک با اوکراین است. زلنسکی گفت جنگ اوکراین از طریق گفتگو حل شده می تواند و گفتگوها موضوع اوکراین را تقویت می کند. با گفته زلنسکی بخش مهم دیگری از طرح صلح پایان دادن به جنگ در اوکراین از سوی روسیه است. شهر پاریس پایتخت فرانسه پس از چاشت روز چهارشنبه 28 آگست شاهد مراسم گشایش مسابقات پارا المپیک بود. بیش از 4000 ورزشکار دارای معلولیت فیزیکی، بینایی و ذهنی در 22 رشته مختلف ورزشی برای 11 روز آینده با هم رقابت خواهند کرد. برگزار کنندگان مراسم باشکوه را برای افتتاح مسابقات پارا المپیک برگزار کرده بودند. برعکس مراسم گشایش مسابقات المپیک تابستانی که ورزشکاران سوار بر کشتی‌ها از دریای سن عبور کردند، در مراسم گشایش مسابقات پارا المپیک ورزشکاران با عبور از جاده مشهور شاندالیزه با پلاس د کانکورد محل برگزاری مراسم به طور رسم گذشت رفتند. تامس جولی مسئول برگزاری این مراسم که رهبری مراسم برگزاری المپیک تابستانی را نیز بر عهده داشت میگوید که این مراسم ورزشکاران پارا المپیک و ارزش‌های آنان را تبارز خواهد داد. برگزار کنندگان گفتند که بیش از 2 میلیون تکت برای مراسم افتتاحیه مسابقات پارا المپیک فروخته شده است. این مسابقات به روز پنجشنبه با اهدای اولین مدال‌ها برای ورزشکاران رشته‌های تکواندو، تنیس و بایسکل سواری آغاز خواهد شد. زکیه خدادادی ورزشکار افغان در بخش پارا تکواندو که اکنون در فرانسه زندگی می‌کند در این رقابت‌ها شرکت دارد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌گوید که بر رسمیت شناختن این جبهه از سوی جامعه جهانی مهم است تا آنها بدانند که بدیل برای طالبان وجود دارد. مسعود این اظهارات را به گونه آنلاین در نشست انستیتوت هدسون در واشنگتن دی سی بیان داشته است. او گفت مردم افغانستان در حاکمیت طالبان با وضعیت بحرانی و مشکلات جدی سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند. نجیب خلیل گزارشی از این گرده همایی تهیه کرده است که پس هم شما می رسانه.
انستیتوت تحقیقاتی هدسون واقع در واشنگتن دی سی بروز سه‌شنبه میزبان رویدادی در رابطه با وضعیت فعلی در افغانستان، عملکرد طالبان و حمایت از مقاومت در برابر طالبان. انستیتوت تحقیقاتی هدسون واقع در واشنگتن دی سی بروز سه‌شنبه میزبان رویدادی در رابطه با وضعیت فعلی در افغانستان، عملکرد طالبان و حمایت از مقاومت در برابر طالبان بود. این انستیتوت یک روز قبل از این رویداد یک گزارش مفصل را تحت عنوان ایالات متحده باید از جبهه مقاومت ملی افغانستان حمایت کند به نشر رساند که در آن وضعیت افغانستان را سخت نگران کننده توصیف کرده است. در این رویداد احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی که از طریق آنلاین صحبت می کرد در اشاره به عملکرد جامعه جهانی در برابر طالبان گفت که طالبان از خستگی و سیاست تسلیم گرایانه که در میان جامعه جهانی نسبت به افغانستان ایجاد شده سوء استفاده می کنند که تأثیر آن به وضاحت روی مردم افغانستان به خصوص زنان در 3 سال گذشته دیده می شود.
اقدامات طالبان در مجموع تنبیه مردم به صورت کل و کشاندن کشور به صوب خونریزی بیشتر و پایگاه مسئول برای دهشت افغانان است.
آقای مسعود گفت افغانستان به یک بهشت برای تروریستان بین المللی مبدل شده. طالبان و القاعده در افغانستان تقویت یافته و مدارس جهادی در 400 ولسوالی افغانستان ایجاد شده و این امر باعث می شود که هزاران جوان افغانستان ایدئولوژی افراط‌گرایی را فرا گیرند. وی همچنان گفت که جبهه مقاومت تنها بوده، تنها مانده شده و فراموش شده است.
تلاش های ما برای ایجاد یک افغانستان دموکراتیک است. یکی از چیزهایی که ما خواهان آن هستیم این است که از طریق اقدامات سیاسی کارهای خود را به پیش ببریم. برای اولین بار ما یک فرایند سیاسی را ایجاد کردیم که از حمایت مردم برخوردار بوده و از هیچ نوع کمک خارجی برخوردار نیست، که این نشانه توانمندی و اتحاد برای پیشرفت است. بسیار مهم است که جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسد و بداند که برای رژیم سرکوبگر طالبان بدیل دیگر وجود دارد.
لوک کافی، عضو ارشد انستیتوت هادسن، در پاسخ به اینکه آیا افغانستان دیگر در پالیسی خارجی ایالات متحده یک اولویت نیست، گفت:
مطلقاً نه. چه جمهوری خواه، چه دموکرات، چه رئیس جمهور بایدن و چه رئیس جمهور ترامپ، هیچ تلاش معناداری برای رسیدگی به برخی از چالش ها و مشکلاتی که در افغانستان با آن روبرو هستیم وجود ندارد. فکر می کنم دلیل آن این است که در بین قانونگذاران و سیاستمداران ایالات متحده در مورد آنچه در افغانستان اتفاق افتاد، در مورد چگونگی خروج از افغانستان، یک شرمندگی جمعی وجود دارد. بنابراین در نتیجه مردم افغانستان است که رنج می برند.
علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت، با حضور در این نشست بیان داشت که دهشت افغانان کشورهای مختلف به شمول کشورهای آسیای میانه در افغانستان تمرین داده می شوند و با پاسپورت افغانستان به کشورهای غربی به شمول امریکا فرستاده می شوند. اما در داخل کشور؟
در داخل کشور جبهه مقاومت ملی افغانستان با همه این گروه های تروریستی می جنگد، در حالی که هیچ حمایت دریافت نمی کنند و مورد تایید قرار نمی گیرد. معلوم دار ما به مبارزه خود ادامه می دهیم، ما مصمم هستیم، اما مبارزه با 21 گروه تروریستی کار آسانه نیست.
این در حالی است که طالبان همواره از ایجاد امنیت در کشور صحبت کرده و گزارش ها در مورد گسترش گروه های دهشت افغان در افغانستان را رد کرده، آن را تبلیغات غرب خواندند.
آنچی را اکنون می شنوید تفسیری است که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
بخشی از مرگ و ویرانی که اوکراینی ها از زمان تهاجم کامل روسیه بر اوکراین در سال 2022 تجربه کرده اند، به وسیله تیارات بدون سرنشین تهاجمی مرگباری بوده که توسط ایران فراهم شده است. جنرال مایکل کوریلر، رئیس فرمانده مرکزی ایالات متحده، در یک مجلس استماعیه کانگرس در اوایل سال جاری گفت ایران حداقل 1000 تیاره بدون سرنشین به مسکو داده است و به ساخت فابریکه تولید این تیارات در داخل روسیه کمک کرده است. حالا گزارش های مبنی بر افزایش مشارکت نظامی ایران و روسیه وجود دارد، همانطوری که ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در یک نشست خبری اخیر خاطر نشان کرد و گفت ما عمیقاً نگران گزارش‌هایی هستیم که ایران در حال برنامه‌ریزی برای ارسال صدها میزایل بلاستیک است، میزایل هایی که به روسیه ارسال میکند و ما همچنان با ارتباط با شرکای اروپایی و متحدان خود در مورد اقدامات احتمالی که ممکن است انجام دهیم ادامه می دهیم. معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت ایالات متحده درباره تعمیق مشارکت امنیتی بین روسیه و ایران از زمان شروع تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین هشدار داده است. وی افزود این مشارکت امنیت اروپا را تهدید می کند و نشان می دهد که چگونه نفوذ بی ثبات کننده ایران فراتر از شرق میانه و در سراسر جهان می رسد. همانطور که ما و شرکای ما به صراحت اعلام کرده ایم، هم در نشست جی 7 و همچنان در نشست سران ناتو در تابستان امسال، ما با هم آماده هستیم تا در صورتی که ایران با انتقال میزایل های بالستیک ادامه دهد، پاسخ سریع و شدید ارائه کنیم. وضع نشاندهنده تشدید چشمگیر حمایت ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین است. به گفته وی، مقامات ایرانی فراهم کردن تیارات بدون سرنشین به روسیه را تکذیب می کند، در حالی که شواهد برای جهانیان آشکار است. معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت روسیه از این تیارات به وقفه استفاده کرده است. حملات علیه جمعیت غیر نظامی در اوکراین، علیه زیرساخت‌های غیر نظامی و این دروی تنها آخرین یادآوری به جامعه بین المللی است که رژیم ایران فاقد هر گونه اعتبار است. معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده خاطر نشان کرد که در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر خود مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ادعا کرد که می‌خواهد سیاست‌های ایران را تعدیل کند و با جهان تعامل داشته باشد. وی افزود و ما گفتیم هیچ انتظاری نداریم که انتخاب او منجر به تغییر اساسی در مسیر ایران شود و این انتقال میزال‌ها در حال انتظار در صورت دقیق بودن گزارش‌ها شاهد دیگری بر رفتار بی‌ثبات کننده تداوم اقدامات ایران است. معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت ایالات متحده با قضاوت رهبری ایران بر اساس اقداماتشان ادامه خواهد داد، نه با گفتارشان.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نماید.
روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
جنگ متداوم که بیش از 10 ماه از آن میگذرد به گفته مقامات صحی غزه نه تنها جان بیش از 40,000 نفر را گرفته بلکه کمبود مواد غذایی کافی و مغذی شمار زیاد کودکان را با خطر ابتلا به سوی تغذیه مواجه کرده است. اسوشیتد پرس گزارش می دهد که از تمام کودکان که در غزه تحت آزمایش قرار گرفته بودند 14,750 تن آنان به سوی تغذیه هات مصابند که 3,288 کودک آن به سوی تغذیه شدید هات تشخیص شدند. برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد را از فرخنده پیمانی می شنوید.
جنگ متداوم که بیش از 10 ماه از آن می گذرد با گفته مقامات صحی غزه نه تنها جان بیش از 40,000 نفر را گرفته بلکه کمبود مواد غذایی کافی و مغذی شمار زیاد کودکان را با خطر ابتلا به سوء تغذیه مواجه کرده است. اسوشیتد پرس گزارش می دهد که از تمام کودکانی که در غزه تحت آزمایش قرار گرفته بودند 14,750 تن آنان با سوی تغذیه حاد مصابند که 3,288 کودکان با سوی تغذیه شدید حاد تشخیص شدند.
25% این بیماران به شعبه مراقبت های عاجل فرستاده نشدند به خاطر که آنان به سوی تغذیه همراه با اختلالات مبتلا بودند، لذا به بخش سوی تغذیه شفاخانه کمال ادوان فرستاده شدند. همچنان این موارد سوی تغذیه همراه با اختلالات نزد ما می آید و به این معنی است که این کودکان در سطح بسیار پیشرفته ای قرار دارند که می توان آن را سطح قبل از مرگ دانست.
میسون عقیل مادر یک تن از بیماران سوی تغذیه می گوید که اعراض و علایم سوی تغذیه در یک ماهگی نزد دخترش ظاهر شد و تقریبا 40 روزه بود که به خاطر اسهالات شدید در شفاخانه بستری شد.
هر زمانی که شیر میخورد هرچی را خورده بود فورا دوباره استفراغ میکرد. دکتران او را تشخیص نکردن و به من گفتن که به شیر حساسیت دارد و باید به دخترم شیر مخصوص بگیرم، اما آن شیر در غزه قابل دسترس نیست. به همین دلیل آنان به من شیر بدون پروتئین دادن، اما آن هم مؤثر نبود.
مایسون میگوید که او باید میوه و ترکاری بخورد که حاوی مقادیر زیاد ویتامین است و به خودش و دخترش فایده دارد، اما با گفته و اینها در غزه یافت نمی شود. دینا رواهی زیاده مادر احمد بیمار مبتلا به سوی تغذیه میگوید که پسرش در 6 جنوری 2024 متولد شده و اکنون 5 کیلو وزن دارد.
ما به بخش سوی تغذی در شفاخانه کمال اطوان رفتیم. به خاطر که پسرم وزن می باخت، بدیهی است وقتی یک کودک 7 ماه هم شود باید با او مواد غذایی جامد مثل میوه و سبزیجات داده شود، اما روشن است که هیچ کدام اینها در غذا یافت نمی شود.
حسام ابو صفیه رئیس شفخانه کمال ادوان می گوید که بسیاری از موارد سوء تغذیه با اعراض و علایم پیشرفته و شدید به شفخانه مراجعه می کنند و بنابراین این موضوع باید جدی گرفته شود و برای هر چیزی که جهت تداوی این بیماران لازم است به غذا وارد شود. این در حال است که شیوع ویروس پولیو در میان کودکان غزه نگرانی دیگری را برانگیخته و سازمان جهانی صحت گفته است که 2 دور کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در غزه انجام می دهد. استفن دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد تاکید کرد که واکسن پولیو که این سازمان قرار است در غزه آن را تطبیق کند مسئول و مؤثر بوده و تنها راه حفاظت کودکان از فلج اطفال تطبیق واکسن پولیو می باشد.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
مندان استرالیایی اکنون به اساس قانون جدید حق دارند که خارج از ساعات کاری به تماس‌ها و درخواست‌های کارفرمایان پاسخ ندهند. این قانون که در ماه فوریه تصویب شد و از روز دوشنبه اجرایی شد، از کارگران محافظت می‌کند که از نظارت، خواندن یا پاسخ دادن به تماس با کارفرمایان خود پس از ساعات کاری خودداری می‌کنند. بیش از 20 کشور از جمله فرانسه قوانین مشابهی را وضع کرده است. گزارش فیل مرسل را سحرعظیمی پیشکش می‌کند.
میلیون ها استرالیایی اکنون می‌توانند از استرس تماس‌های بعد از ساعت کاری و ایمیل‌های کاری رهایی یابند. موری وات، وزیر روابط محل کار، به خبرنگاران در کوینزلند گفت که برای کارگران قابل قبول نیست که تماس‌های مداوم یا ایمیل‌های دائمی را دریافت کنند زمانی که برای انجام این کار پولی دریافت نمی‌کنند. تحقیقات نشان داده است که هر کارگر استرالیایی به طور متوسط 5.4 ساعت در هفته کار بدون مزد انجام می‌دهد، معادل میلیاردها دلار دستمزد از دست رفته است. سالی مکمانوس، منشی شورای اتحادیه کارگری استرالیا، روز دوشنبه بر رسانه‌های استرالیایی گفت که قانون جدید منصفانه است.
کارگران استرالیایی اکنون حق قطع ارتباط دارند که واقعا عالی است. نه همه کارفرمایان، بلکه برخی از کارفرمایان این مرزها را کاملا نادیده گرفته و انتظار دارند که کارکنان به ایمیل هایشان پاسخ دهند و تلفن هایشان را 24 ساعته و 7 روز در هفته نگاه کنند و این فقط منصفانه نیست.
گروه های تجاری با این حال اصرار دارند که قانون حق قطع ارتباط میتواند بهره‌وری را مختل کند و از لایه های بیشتری از بوروکراسی شکایت دارند. شرکت هایی که از این قانون تخطی کنند ممکن است با جریمه های زیادی روبرو شوند. با این حال هر گونه امتناع کارگران از پاسخگویی به تماس خارج از ساعت کار کارفرمایانشان باید معقول تلقی شود، اما مشخص نیست که این به چه معناست. برند فرگوسن از گروه صنعتی استرالیا است و بر رسانه‌های محلی گفت که این حیطه از کار تعریف مشخصی ندارد.
آنچه معقول یا غیر معقول است به شرایط فردی بستگی دارد و این عدم اطمینان بخشی از مشکل است که صنعت در حال حاضر واقعا با آن دست و گریبان است.
این قانون تنها شرکت‌های را تحت پوشش قرار می‌دهد که بیش از 15 کارمند دارند. این قانون بالای کارمندان کسب و کارهای کوچکتر بعد از 1 سال تطبیق خواهد شد. کارشناسان گفتند که از همه‌گیری کووید-19 و کار از خانه، مرزها بین شغل و زندگی خصوصی کارگران از بین رفته است.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و قصر سفید از نجات یکی از گروگان‌های دیگر اسرائیلی از نزد گروه حماس استقبال کرده و گفته که در حال نهایی سازی توافقنامه آتش‌بس در غزه می باشد. ولی با باور برخی از تحلیلگران اگر توافقنامه آتش‌بس صورت هم بگیرد، حکومت آینده ایالات متحده آزمون رسیدگی و مدیریت کردن تنش‌ها در شرق میانه را در پیش رو خواهد داشت. پاتسی ویدا کاسوا را گزارشگر صدای آمریکا در قصر سفید گزارشی در مورد چگونگی سیاست خارجی ایالات متحده در حکومت احتمالی کامیلا هریس تهیه کرده است که برگردان آن را از همکارم سعید عزیز الرحمن میشنوید.
حمله مرگبار دیگر اسرائیل بر یک کمپ پناهجویان در غزه. این حملات در حال ادامه دارد که مذاکره کنندگان برای رسیدن به یک آتش‌بس و رهایی گروگانان اسرائیلی از نزد حماس تلاش می‌کنند. یکی از گروگانان روز سه‌شنبه نجات داده شد.
فرحان القاضی، خوش آمدید. من اردوی اسرائیل را به خاطر یک عملیات موفقانه دیگر نجات تبریک می‌گویم. ما به گونه خستگی ناپذیر کار می‌کنیم تا همه گروگانان را بازگردانیم.
پیامی که کامیلا هریس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده نیز هفته گذشته در سخنرانی به کنوانسیون ملی حزب دموکرات ابراز کرد.
من و رئیس جمهور بایدن تلاش میکنیم تا جنگ کنونی طوری به پایان برسد که در نتیجه آن اسرائیل مسئول باشد، گروگانان آزاد شوند، درد و مشقت در غزه پایان یابد و فلسطینی ها حق کرامت، امنیت، آزادی و تعیین سرنوشت خود را داشته باشند.
بجز از دوره معاونیتش در ریاست جمهوری، کامیلا هریس هیچ سابقه در پالیسی خارجی ندارد. مشاور امنیت ملی او فیلیپ گوردن نام دارد که تجربه کار با رؤسای جمهور دموکرات با شمول بیل کلینتون، باراک اوباما و جو بایدن را دارد و این امر به معنای ادامه پالیسی های حکومت های قبلی حزب دموکرات می باشد، به شمول حمایت نظامی از اسرائیل.
معاون رئیس جمهور و رئیس جمهور هر دو از معاونت نظامی ایالات متحده با اسرائیل حمایت کردند، نه تنها در چارچوب قرارداد فعلی که با اسرائیل داریم، بلکه به دلیل نیازمندی های امنیتی اسرائیل از افزایش امسال آن حمایت کردند.
و این حمایت در حال صورت می گیرد که امریکایی های مسلمان و عرب تبار و نیز دموکرات های جوان خواستار وضع ممنوعیت بر فروش تسلیحات با اسرائیل می باشند. در عین حال در تناسب با جو بایدن، خانم هریس همدردی بیشتر را با فلسطینی ها ابراز کرده است.
نمی توانیم درک زیاد از آن چیزی داشته باشیم که کامیلا هریس اکنون می گوید، زیرا چیزی را که اکنون می گوید به خاطر کسب پیروزی در انتخابات و حفظ یک پارچگی حزب دموکرات است و از این که حزب دموکرات میان آنانی که همدردی بیشتر با اسرائیل دارند و آنانی که همدردی بیشتر با فلسطینی ها دارند تقسیم شده است. او باید اظهارات تکراری بیان کند و این چیزی است که او انجام می دهد.
در صورت برنده شدن در انتخابات، کامیلا هریس آزمونهای جو بایدن با شمول تشنج در شرق میانه را به ارث خواهد برد و نیاز به تعیین سیاست خارجی خود را خواهد داشت. امر خطیر و پیچیده ای که منافع جهتهای مختلف باید در آن مد نظر گرفته شود.
صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر برنامه خبری بخش پشتو را مشنوید. وقت خوش داشته باشید.